پنج شنبه وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد میگوید که پلیس پاکستان حدود 800 مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. این سفارت در اعلامیه شب گذشته در این باره ابراز نگرانی کرد و گفت که برخی از این افغان ها دارای ویزای معتبر و کارت های POR و ACC هستند. در ادامه آمده است که 137 تن این افراد کسانی هستند که مدت اعتبار ویزایشان تمام و قبلا برای تمدید آن درخواست دادند. بازداشت افغانهای فاقد اسناد اقامت در اسلام آباد پایتخت پاکستان روز سه شنبه هفته گذشته آغاز شد. وزیر داخل پاکستان قبلا گفته بود که مهاجران افغان پس از 31 دسامبر سال 2024 بدون داشتن اجازه نامه پلیس نمی توانند در اسلام آباد زندگی کنند. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا میکند که در حمله افرادش به اعضای نیروی طالبان مستقر در فرماندهی امنیه این گروه در ولایت قندوز 4 تن از آنان کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه در خبرنامه امروز سه‌شنبه گفت که این حمله ساعت 7:20 دقیقه شب گذشته بر قراول فرماندهی امنیه انجام شد. در ادامه آمده است که کشته شدگان محافظان قماندان امنیه طالبان بودند. برخی از رسانه‌های داخلی افغانستان که از بیرون این کشور فعالیت می‌کنند شب گذشته به نقل از منابع از انفجار در فرماندهی امنیه طالبان در قندوز خبر داده بودند. طالبان درباره ادعای جبهه مقاومت ملی افغانستان هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شهر پارون مرکز ولایت نورستان به طور رسمی به مقام‌های محلی دستور داده که عکاسی و نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شود. این مرکز که از خارج از افغانستان فعالیت می‌کند امروز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای از گسترش این محدودیت در افغانستان عمیقاً ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که این اقدام تأثیرات منفی بر روند کاری رسانه‌ها و دسترسی مردم به اطلاعات خواهد داشت. بر اساس اعلامیه، نورستان ششمین ولایت است که در آن محدودیت بر انتشار تصاویر موجودات زنده در رسانه‌های تصویری اعمال می‌شود. بورد کرکت انگلستان با رد درخواست‌ها برای لغو مسابقه با تیم کرکت افغانستان گفت که به جای موضع یک جانبه، موضع مشترک همه اعضای شورای بین‌المللی کرکت در این زمینه تأثیرگذار تر خواهد بود. رئیس اجرایی بورد کرکت انگلستان گفت که این بورد رفتار طالبان با زنان و دختران را محکوم می‌کند. شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا از کرکت بورد این کشور خواستند تا بازی در جام قهرمانان کرکت در برابر تیم افغانستان را که قرار است ماه آینده میلادی برگزار شود تحریم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 160 سیاستمدار بریتانیایی روز دوشنبه در نامه از بازیکنان و مقامات انگلستان خواستند تا در برابر رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان اعتراض کنند. زلزله شدید صبح امروز در منطقه کوهستانی غرب چین نزدیک به مرز نیپال رخ داد که دست کم 95 کشته بر جای گذاشت. گزارش‌ها که از آن است که پس از زلزله ده‌ها پس لرزه در این منطقه حس شده و بسیاری از مردم همچنان زیر آوار ساختمان‌های فرو ریخته گیر ماندند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این زلزله دست کم 130 زخمی نیز به جا گذاشته است. نو کارگر معدن زغال سنگ که در ایالت آسام در شمال شرق هند در پی سیلاب در معدن گیر ماندند. تیم‌های جستجو و نجات هند به شمول نظامیان امروز سه‌شنبه به تلاش برای نجات این کارگران ادامه دادند. در همین حال گزارش‌های از جانباختن 3 نفر در این معدن نیز منتشر شده. شاهدان گفتند که دست کم 27 کارگر صبح روز دوشنبه وارد معدن در منطقه دیمه هاسو در ایالت آسام شده بودند. بسیاری از آنان موفق به فرار شدند، اما سیلاب ناگهانی باعث شد شماری از کارگران در داخل معدن گیر بمانند. و پروازهای بین المللی از سوریه امروز برای اولین بار پس از سرنگونی رژیم بشار اسد دوباره آغاز شد. با گزارش فرانس پرس، یک پرواز تجاری امروز از میدان هوایی دمشق به مقصد شارجه امارات متحده عربی صورت گرفت. مدیر میدان هوایی دمشق به فرانس پرس گفت که این یک آغاز تازه است. پیش از این پروازهای امدادی بین المللی و پرواز طیاره های حامل هیئت های دیپلماتیک خارجی به سوریه و پروازهای داخلی در این کشور از سر گرفته شده بود. شورشیان سوری به رهبری گروه تحریر شام در 8 مایه دسامبر، یعنی حدود یک ماه پیش، دمشق را تصرف کردند و بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه بعد از جنگ داخلی 13 ساله به روسیه فرار کرد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 5:05 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه ادامه دستگیری افغانهای مهاجر در اسلام آباد. یک عضو کنگرس ایالات متحده میگوید پول مالیات دهندگان آمریکایی به طالبان منتقل می شود و از دونالد ترامپ خواسته که جلو آن را بگیرد. سازمان جهانی صحت میگوید که بیماری های حاده تنفسی و تازگی جان ده ها نفر را در افغانستان گرفته. علائم این بیماری
تب شدید است، سرفه خشک است و همچنان بعضی بلغم دار است، مشکلات تنفسی می باشد، سری یا صدادار می باشد، کاهش اشتها می داشته باشد.
در مسائل بین المللی میشنوید که اردوی اوکراین از ادامه جنگ در شهر در شرق این کشور خبر میدهد که روسیه یک روز پیش ادعا کرد که آن را تصرف کرده. و در بحث 25 دقیقه
در مورد بسته شدن جاده ها به دلیل بارش برف شدید در برخی ولایت افغانستان و پیامدهای آن بحث میکنیم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان از آغاز روند تازه بازداشت و آزار اذیت مهاجران افغان در اسلام آباد ابراز نگرانی کرده. این سفارت در اعلامیه گفته که در چند روز اخیر پلیس اسلام آباد صدها افغان را بازداشت کرده. شماری از مهاجران افغان در پایتخت پاکستان میگویند که امروز نیز عملیات بازداشت گروهی مهاجران افغان در مناطق مختلف این شهر ادامه داشت. بیشتر در این گزارش.
در حالی که از حدود 6 روز به این طرف روند بازداشت و آزار و اذیت افغان‌ها در پایتخت پاکستان آغاز شده است، سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در پاکستان گفته که از شروع این روند تا حال تعداد 800 افغان به شمول زنان و کودکان خودسرانه از سوی پلیس بازداشت و به گونه اجباری به افغانستان فرستاده شدند. این سفارت نوقت روز دوشنبه 6 جنوری در اعلامیه گفته که بازداشت افغان‌های دارای اسناد قانونی معتبر و ویزه، کارت‌های POR و ACC آنان را با شدت نگران کرده و این نگرانی خود را با جانب حکومت پاکستان هم شریک کرده است. در اعلامیه گفته شده که در میان اخراج شده ها 137 تن از کسانی هم وجود دارد که ویزاهایشان ختم شده اما برای تمدید اقدام کرده بودند. در اعلامیه سفارت این هم آمده که این اقدام پلیس با شمول زنان و کودکان سبب جدایی میان خانواده های افغان شده و در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر می برند. سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خواسته که هرچه زودتر برای متوقف ساختن روند بازداشت افغان ها از سوی پلیس پاکستان مداخله کرده و جلو روند اخراج افغان ها به افغانستان را بگیرد. این در حال است که شمار از افغان های مهاجر و مقیم اسلام آباد می گویند که به روز سه شنبه نیز عملیات بازداشت گروهی مهاجران افغان در پایتخت اسلام آباد جریان دارد. یک مهاجر افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش نوشته شود و یک پسرش صبح روز سه شنبه از سوی پلیس بازداشت شده به رادیو آزادی گفت:
امروز ساعت 8 صبح بچه که مر از سایه بهارکو پلیس ها دستگیر کرد. دیگه ما خودم نزدیک نشدم از ترس، چرا ویزه نداشتیم، گفتم مال ما رو پلیس میگیره. به او خاطر مجبورن ما دیگه دور استاد شدم، هر قدر کوشش کردیم تلاش کردیم بچه رو اعلان کرد، بالاخره بچه رو دیگه یک تعداد زیاد افغانای دیگه در موتر بالا کرد بردشان، تا حالا سرنوشت چانش خبر نیست کجا رو بردشان کجا نبردشان.
یک مهاجر افغان دیگر هم که نخواست از اونام گرفته شود و به تازگی به افغانستان دیپورت شده است، از برخورد نامناسب پلیس در کمپ شکایت کرده میگوید:
ما را برد به کمپ باجی کمپ انداخت، نان بسیار خراب در یک جایی که بودیم، جای بسیار تنگ، یک جایی که جای به 10 نفر نیست 50 نفر، اونا بسیار یک رایه حیوانی و حتی در وقتی که دیپورت هم میشدیم از امی اردوی پاکستان چند تا از دوستای مرا با سیلی و با اونا زدن، اینا هیچ گناهی هم نداشتن، میگفتن که شما یادتان باشه دیگر به پاکستان بر نگردین.
در ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی هم دیدم میشود که پلیس اسلام آباد با شمول زنان و کودکان مهاجران افغان را بازداشت کرده و به موتر سوار میکند. این در حالی است که حکومت پاکستان در اول ماه جنوری روند بازداشت مهاجران افغان را در مناطق مختلف اسلام آباد آغاز کرد. این اقدام پاکستان با واکنش‌های زیادی روبرو شده است. بشرا گوهر عضو پیشین پارلمان پاکستان وقت روز سه شنبه در صفحه یک سیاسی تویتر سابق خود کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را به بی‌توجهی در قسمت بازداشت و اخراج افغان‌ها در پاکستان متهم کرد. بشرا گوهر برخورد پلیس پاکستان را با مهاجران افغان غیرقانونی و تخطی از حقوق بشر خواند. انجمن مدافعان حقوق بشر افغانستان هم در مورد وضعیت مهاجران افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و گفته که اقدام اخیر پلیس پاکستان در برابر مهاجران افغان سبب آزار و اذیت زندانی کردن ولایت کوب آنها در این کشور شده است. روند بازداشت مهاجران افغان در اسلام آباد پس از آن شدت گرفته است که وزیر داخلی پاکستان در 27 نوامبر سال گذشته میلادی هشدار داد که پس از آغاز سال 2025 تنها به کسان اجازه اقامت در اسلام آباد را می دهد که اجازه نامه اقامت در شهر یا اینوسی را داشته باشد. اما سفارت افغانستان در کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در اعلامیه خود گفته که نبود وضاحت در مورد پروسه اینوسی سبب بازداشت های خودسرانه و اخراج افغان ها و مشکلات دیگر در برابر آنها شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در حال حاضر 3.2 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کند. در این میان نزدیک به 600 هزار تن افغان های شاملند که پس از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان برای مسئولیت جانشان و به امید رفتن به امریکا و کشورهای اروپایی به پاکستان مهاجر شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت
5:12 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سازمان جهانی صحت گفته که 72 مورد مرگ ناشی از بیماری های حاد تنفسی در هفته آخر سال 2024 در افغانستان به ثبت رسیده. بیشتر در این باره در جریان همین برنامه. تیم بورچت یک عضو کنگرس ایالات متحده گفته که از کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان طالبان استفاده می‌کنند. او در نامه به دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در این باره ابراز نگرانی کرده و از آقای ترامپ خواسته است که مانع انتقال پول مالیات دهندگان آمریکایی به طالبان شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا اتهام‌ها مبنی بر دخالت و استفاده طالبان از کمک‌های بین‌المللی را رد کرده بود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما دو سال پیش در اعلامیه گفت هیچ پولی در اختیار حاکمان فعلی افغانستان قرار نمیگیرد و همه کمک ها توسط اداره های سازمان ملل متحد و مؤسسات مددرسان مصرف می شود. به دنبال نامه تیم بورچت یک عضو کنگرس ایالات متحده به دونالد ترامپ، ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق و وزیر بهینه‌سازی اداره دونالد ترامپ در پست در اکس سوال کرده که آیا واقعا پول مالی دهندگان ایالات متحده برای طالبان فرستاده می شود؟ آقای بورچت در پاسخ انتقال پول به طالبان را تایید کرده و نوشته است هزینه حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم آمریکا تامین خواهد شد. همین حال مرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخلی حکومت پیشین افغانستان و کارشناس امنیتی در برنامه با ماست. یارمند صاحب سلام، خوش آمدین. این اظهارات یک عضو کنگرس آمریکا به چی معناست؟
سلام بر شما و شنونده های شما. هر چه که این مسئله تغذیه پولی نظام طالب ها شامل توافقات پنهانی دو هست و این کار بلا وقفه صورت گرفته. افزون
بله تشکر. اما اداره فعلی آمریکا ارسال کمک‌های مستقیم به طالبان را رد کرده.
خب این پول عموما پول مستوره هست. پول مستوره در محافل مختلف درز نمی کنم. مراجعی که مسئول هستن که باید از سلسله قطر با طالبان صحبت داشته باشن، این باید اشکال مختلف پول به افغانستان منتقل میشه که ذهنیت عامه خصوصی این مسئله چیزی را درک کرده نمیتانه و بالاخره تایی که به حساب زمان بگذره و مسئولین در قبال مسئله دادن پول به طالبا و آوردن طالبا سر قدرت چیزایی را بنویسند.
تشکر آقای یارمند. طالبان هم اتهام ها مبنی بر دخالت و استفاده این گروه از کمک های بین المللی را قبلا رد کردن. یعنی شما به این فکر و باور هستین که طالبان واقعا از این کمک ها استفاده میکنن؟
ببینین طالبان همین اکنون به صدها انجیو را خودشان گرفتن ساختن و انجیوهای خارجی را مجبور میکنن که قراردادها را برای از اینا بگیرن بسپارن و این پول به عناوین مختلف، به طرق مختلف، به اشکال مختلف مجاری را پیدا میکنه که باید این پول به جیب طالبا بریزه. اینطوری نیست که این موضوع کدام مسئله عادی بوده باشه. این کدام عقل قبول میکنه که نظامی که به او دیکتاتوری در افغانستان وجود داره این پول بیایه و این پول اونا بگیرن به حساب در بخش های خدماتی در بخش های خدماتی مصرف کنند. این پولی است که به حساب به شکل مستوره می آید و خودی از اینا به خاطر تقویت بودجه نظامی، تقویت بودجه استخبارات.
آقای یارمند، به نظر شما اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در زمینه کمک های مالی امریکا به افغانستان و نگرانی ها در خصوص رسیدن آن به طالبان چی خواهد بود؟
ترامپ فعلا علاقه مند در افغانستان باید بکنه طلاهایی که به طالبان تسلیم داده شده او را ذره ذره از پیش از وای حساب بگیره و تسلیم بگیره. محافل مختلفی امریکا فعلا اعلان میکنن که ما آنچه که با طالبان انجام دادیم اونا با ما فریبکارانه پیش رفتن، ما را فریب دادن. روی هم رفته دیده شده که آقای ترامپ بعد از اینکه مسئولیت میگیره و مراسم تعلیف اجرا میشه و این مستقیما صلاحیت ملی و ملی خود را پیدا میکنه که در قبال افغانستان چگونه تصمیم میگیره، تا بالی اون میکانیزم تعریف نشده و گفته نشده، فقط در حرف است.
بله آقای یارمند، تیم بورچت عضو کنگرس ایالات متحده گفته که حمله تروریستی بعدی 100% از مالیات مردم امریکا تامین خواهد شد. نگرانی‌ها در خصوص تهدیدات احتمالی امنیتی از قلمرو افغانستان زیر حاکمیت طالبان به نظر شما چقدر جدی است؟
ببینید ما همه اکنون 23 گروه تروریستی در افغانستان داریم. ما از افزون از 45 سال ما در افغانستان 5 ادبای عقبه داشتیم که اینا در افغانستان هر کدامی از اینا 4 ازدواج 5 ازدواج کردن، حتی او زنایشان که به کهولت سن رسیده اونا را گرفتن طلاق دادن، زن دیگه گرفتن. به این ترتیب هر کدامی از اینا اگر 5 بچه داشته باشن 20 بچه میشه، اگر 10 داشته باشن 40 تا میشه، اگر و کلی از اینا پاسپورت و چی دارن تذکره افغانی را به کلی از جا توزیع شده و اینا ترنینگ شدن، اینا به سراسر دنیا فرستاده شده به نام افغان. اگر امروز مثلا هر حادثه تروریستی قدرت میگیره، اگر او دستگیر میشه با پاسپورت تذکره افغانی، مردم افغانستان بدنام میشه و در دنیا به عنوان تروریست، در حالی که اونا اتبای عرب هستن یا اتبای اویغور هستن، از چین یا مثلا از ازبکستان، از تاجیکستان، از سایر کشورهای دیگه. ما من حیث یک کشور باید تکلیف را در خصوص این مسئله روشن کنیم. طالبان اگر در قبال این موضوع تعهد دارند که به ملت افغانستان خدمت میکنند، حضور گسترده خارجی ها در افغانستان هیچ وقت درخشش هویتی افغانی ما را چی نمیکنه، تمثیل نمیکنه. ما باید چی داشته باشیم؟ تکلیف خود را در قبال.
بله تشکر یارمن صاحب. طالبان به تکرار گفتند که به کس اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان زده کشورهای دیگر استفاده کند. آیا این اطمینان طالبان کافی است یا اقدامات بیشتر را باید روی دست بگیرند؟
شما سخنان رهبر طالبان را شنیدین که ما تنها در افغانستان منتظر نیستیم، ما باید قانون خدا را در زمین خدا در پیاده بکنیم و دنیا را تابع یک امارت بسازیم. در قدم اول به حساب اسلام آباد باید اسلامی بسازیم. به همین ترتیب مثلا شما شاهد بودین که چند وقت پیش از مسیر چیز آوید شهر بزرگ تروریست ها گذاشتن، چینایی ها را در خاک تاجیکستان کشتن. به همین ترتیب اینا تخطی مرزی با ازبکستان داشتن، با ترکمنستان داشتن، با ایران داشتن و همه اکنون تی تی پی عملا با پاکستان در جنگ است و مراکز در افغانستان است. ما موارد زیادی را میتونیم از این قبیل مثال بیتیم که مدرسه سازی که اینا میکنن خارج از یک چیکو کلانس و 5,000,000, 6,000,000, 7,000,000 نفره اینا در مدارس تروریست تربیه میکنند. اینا به خاطر چی است؟ چی ضرورت است؟ یک وطن در حد معین ضرورت داره، یک وطن در حد معین ملا ضرورت داره، یک وطن در حد معینش داکتر ضرورت داره. همه کس اینا ملاسازی میکنند. منظور ازدواج دیگر چی است؟
سپاس است؟ بله.
اینا تروریست.
سپاس از شما. گفتگوی بود با مرزا محمد یارمند، معین سابق وزارت داخله پیشین افغانستان و آگاه مسائل امنیتی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی اوکراین میگوید جنگ در شهر در شرقین کشور که روسیه یک روز پیش ادعا کرد تصرف کرده همچنان ادامه دارد. همزمان در منطقه کورسک که روسیه اردوی اوکراین 5 ماه پیش در حمله غافل گیر کننده آن را به تصرف خود در آورد، نیروهای اوکراینی حملات تهاجمی جدید را علیه نیروهای روسی انجام دادند. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
اردوی اوکراین روز سه‌شنبه گفته که در شهر استراتژیک کراخوف در شرق این کشور که روسیه یک روز پیش ادعای تصرف آن را کرده بود هنوز جنگ شدید ادامه دارد. به گزارش فرانس پرس، روسیه تصرف این مرکز مهم لوجستیکی را ستایش کرده و گفته است که این اقدام و نیروهای روسی این امکان را می دهد تا مناطق بیشتری در شرق منطقه دونیسک را تحت کنترل خود درآورند. اما اردوی اوکراین در شبکه‌های اجتماعی ادعای مسکو را رد کرده و اعلام کرده است که در مناطق شهری کراخوف هنوز درگیری‌ها جریان دارد و نیروهای اوکراینی حملات روسیه در نزدیکی این شهر را دفع کردند. شهر کراخوف پیش از آغاز جنگ حدود 18,000 نفر جمعیت داشت. در این شهر یک نیروگاه برق وجود دارد و همچنین دارای ذخایر گسترده لیتیم است. لوی درسیز اوکراین اعلام کرده که نیروهای این کشور 26 حمله را در نزدیکی و اطراف شهر کراخوف دفع کردند. نیروهای روسی اخیراً در شرق منطقه دونیسک پیشروی کردند، در حالی که مسکو و کیف تلاش می‌کنند تا پیش از آغاز دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در تاریخ 20 جنوری کنترل خود را بر مناطق جدید تثبیت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا وعده داده است که به جنگ تقریباً 3 ساله در اوکراین پایان دهد، اما تاکنون برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نکرده است. اردوی اوکراین روز سه‌شنبه ادعا کرده که 13 سرباز از کره شمالی را که در کنار نیروهای روسی که در منطقه کورسک روسیه می‌جنگیدند کشته است. بر اساس گزارش‌ها پیون یانگ بیش از 10,000 سرباز را برای حمایت از اردوی روسیه به این کشور اعزام کرده است. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که نیروهای نیروهای اوکراینی در این منطقه عملیات تهاجمی ایشان را آغاز کردند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، روسیه نیز تایید کرده است که اوکراین در پایان هفته گذشته حملات تهاجمی جدیدی را در این منطقه آغاز کرده است. مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در ایالات متحده در گزارش در 5 جنوری اعلام کرد که نیروهای اوکراینی حداقل در 3 جبهه در منطقه کورسک عملیات تهاجمی را از سر گرفته و پیشرفت‌های تاکتیکی نیز داشتند. سطح این حملات و اینکه آیا عملیات‌ها می‌توانند تغییرات قابل توجهی در خطوط اول جبهه ایجاد کنند هنوز مشخص نیست. با این حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تاکید کرده است که موضع اوکراین در کورسک برای مذاکرات احتمالی صلح میان مسکو و کیف اهمیت کلیدی دارد. بلینکن در جریان سفر خود به سیول پایتخت کره جنوبی در 6 جنوری به خبرنگاران گفت که موضع اوکراین در کورسک اهمیت زیادی دارد، زیرا بدون شک هر نوع مذاکره امسال صورت گیرد بسیار مهم است. 5 پیش نیروهای اوکراینی با یک اقدام غافلگیرانه موفق شدند بخش‌های زیادی از این منطقه مرزی روسیه را تصرف کنند. از آن زمان تا کنون نیروهای روسیه تلاش‌های گسترده‌ای را برای پاسپاسگیری این منطقه انجام دادند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سازمان جهانی صحت میگوید 72 مورد مرگ ناشی از بیماری های حاد تنفسی در هفته آخر سال 2024 در افغانستان به ثبت رسیده. WHO در گزارش امروز گفت که در مجموع در این مدت بیش از 38,000 مورد این بیماری گزارش شده. همکارم با جزئیات بیشتر.
با سرد شدن هوا و افزایش شکایت‌ها از افزایش آلودگی هوا در شهرهای مختلف افغانستان، سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در هفته اخیر سال 2024 میلادی 72 مورد مرگ مرتبط با عفونت‌های حاد تنفسی در افغانستان گزارش شده است. WHO در گزارش خود بر روز 3 هفته جنوری گفته است که در همین زمان مشابه 38,037 مورد بیماری حاد تنفسی را ثبت کرده که نشان دهنده افزایش 12.8% این بیماری نسبت به هفته قبل است. این سازمان افزوده که این نشان دهنده افزایش تدریجی موارد حاد تنفسی نسبت به اوایل سال 2024 است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت WHO، از آغاز سال 2024 مجموعاً بیش از 1,357,000 مورد بیماری های حاد تنفسی و 2,999 مرگ مرتبط با آن از 34 ولایت افغانستان گزارش شده است. WHO افزوده که 62% این مورد را کودکان زیر 5 سال و 49% آن را زنان تشکیل می دهند. با گفته این سازمان، از مجموع مرگ‌های مرتبط با این بیماری بیش از 83% آن کودکان زیر 5 سال و بیش از 45% آن زنان بودند. WHO گفته که ولایت‌های بلخ، نورستان، بامیان و جوزجان با ترتیب بلندترین آمار بیماری‌های حاد تنفسی را در سال 2024 داشتند. شماره از باشنده های مناطق مختلف افغانستان می گویند اخیراً برخی از اعضای خانواده هایشان به بیماری های حاد تنفسی مبتلا و جان باختند. سلیم یک باشنده شهر کابل می گوید که برادرزاده اش با سرد شدن هوا و افزایش آلودگی هوا به بیماری طرق تنفسی مبتلا شده و درگذشت.
هوا که قدر صاف مناسب نیست، یک برادرزاده بود چند روز پیش از اثر یخی هوا سینه و بغل شد، سینه بسیار زد گرفت، سینه و بغل که زیاد شده رفت. یک ما بردیم پیش دکتر مراجعه کردیم، نشف خانه درست بستر بود، بعد از درست این جان خدا بخص برد و فوت کردک. برادر مشکلات اقتصادی داشت، بیچاره نتونست کوره تو مشکل درستش تداوی کنه.
نوروز باشنده ولایت بامیان نیز میگوید مادرش از چند سال به این طرف به بیماری تنفسی مبتلا شده است که با سرد شدن هوا بیماریش بیشتر میشود.
زمستون که شروع شد باز حساسیت میکنه، دیگه سرفه میکنه و همچنان تنگی نفس بهش پیش میاد. باز دمی زمستون در خاطر سردی باز جوت میشه، باز همیشه کوشش میکنیم که هیچ کنه ماسک استفاده کنه یا در قدم روی دستمال یا چادر پیچ کنه روی شانه. دکترم چند بار مراجعه کردیم، نگا دوایی که برای فتی جور بر تنگی نفس تنگی در هوای نتیجه نداده.
دکتران میگن که بیماری های حاد تنفسی بسیار خطرناک بوده و از طریق هوا و آب و غذای آلوده انتقال می شود. دکتر محمد الله هنریان متخصص بخش داخله در مورد علایم و راه های جلوگیری این بیماری بر رادیو آزادی گفت:
علایمش تب شدید است، سرفه خشک است و همچنان بعضی بلغمدار است، مشکلات تنفسی می باشد، سری یا صدادار می باشد، کاهش اشتها می داشته باشد. مثلا اطفال که خرد می باشه اینا زیادتر گریه می کنند، مخرش می باشند، اطفال کلان می باشند، کمک زره بگپ می فهمند، اینا می تارن از درد های سینه شاکی باشند. زیادتر راه های جلوگیری از اولینش اینه میست که باید اطفال اینا باید واکسین شوند، در موقع تغذیه مناسب باید شوند، از هوای آلوده باید اینا نگاه شوند، حفظ صحیشان درست مراد شوند، گرم نگاه شوند.
این بیماری در حال در بین خانواده های افغان شیوه پیدا کرده که بیشتر خانواده ها میگویند به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی توان تداویشان را ندارند. این در حال است که پیش از اینی سازمان جهانی صحت WHO به تاریخ 6 جدی سال جاری در گزارش گفته بود که فونت های عادت